به اعصاب خود فشار آورد و آن وقت در همان دقایق بحران‌آمیز یک مرتبه خشم خود را فرو برد و به یاد گفته مامی افتاد که مکرر به او می گفت عسل همیشه بیش از سرکه مگس به دور خود جمع می کند. هرچه باشد او زن است و به ستایش مردان احتیاج دارد. از این رو خود را به نفهمی زد و با آهنگ شیرینی آهسته گفت متشکرم آقا، البته چون این تعارفی از مرد مشهوری مثل سروان رت باتلر خیلی گرامی و پر ارزش است. باتلر یک مرتبه سر خود را به عقب برد و شروع به خندیدن کرد، نه آرام بلکه با صدای بلند، به طوری که در نظر اسکالت او به جای خنده قرش می کرد و همین عملش چهره اسکالت را بیش از پیش ارغوانی می کرد. صدایش را آرام کرد و آنطور که کسی نفهمد گفت این چه زحمتی است که به خودت می دهی که دروغ بگویی؟ چرا راست و صادقانه حرف نمی زنی؟ چرا آشکار نمی گویی که در نظر تو من یک آدم بدجنس و متقلبی هستم و به هیچ وجه نجیب زاده هم نیستم؟ و اگر برایت ممکن بود همین از ساعه عده از این سربازان را به کمک می گرفتی که مرا از اینجا بیرون کنند؟ درست در نوک زبان او بود که بگوید راست است سروان، همینطور است و از تو به شدت متنفرم، ولی بار دیگر خودداری کرد و به آهنگی تصنعی گفت چرا آقای سروان، چرا اینطور صحبت می کنید؟ مگر چه شده؟ بالاخره همه در اینجا می دانند که شما آدم مشهوری هستید و شجاعت دارید و سروان باتلر به میانه سخنش دوید کاملا از تو مایوس شدم. مایوس؟ چرا؟ در اولین دیدار پرحادثه‌ای که با هم داشتیم فکر می کردم که بالاخره پس از سالها به دختری رسیدم که نه تنها از هر حس خوشگل است بلکه شجاع هم هست، ولی حالا می بینم که نه، اشتباه کردم، تو فقط زیبایی داری و بس. یعنی؟ می خواهید بگویید که من آدم ترسویی هستم؟ عیناً همینطور است، در تو آن شهامت نیست که هر طور فکر می کنی همان را به زبان بیاوری. گفتم وقتی اولین بار تو را دیدم پیش خود خیال کردم که نظیر تو را در جای دیگر به آسانی نمی شود پیدا کرد. تو نظیر این دختران بچه ننه و احمق نیستی که هرچه ماما و لله گفت باید نعل به نعل رفتار کرد و اگر آرزو و اندیشه در دل داشتی به زبان نیاوری. فکر کردم میس اوهارا واقعا دختری است که نظیر روحیه‌اش را نمی توان پیدا کرد. خوب می داند که چه آرزو کند و ترسی ندارد از اینکه حرفش را بزند و اگر هم لازم شد چندان گلدان بر سر این و آن پرتاب کند. اسکالت در حالی که لبش را از خشم می گزید به سخن در آمد. حالا که اینطور است پس هرچه در دل دارم همین لحظه برایت خواهم گفت و اگر تو هم کمترین حسی داشتی دیگر اینجا نخواهی آمد که با من مجدداً حرف بزنی. تو خوب می‌دانی که هیچ وقت میل نداشتم چشمم به صورتت بیفتد، برای اینکه تو به هیچ وجه آقا و نجیب زاده نیستی، فقط یک جاندار کثیف بی‌تربیتی هستی. و چون فکر می‌کنی که چند تا کشتی پوسیده تو می‌تواند از دست شمالی‌ها به در رود، تو این حق را داری که اینجا بیایی و مردان و زنان شجاعی که حاضرند همه چیز خود را در راه ایمان و عقیده صبر کن، کمی صبر کن. اول موضوع را خیلی خوب شروع کردی و درست همانهایی که در دل داشتی گفتی، ولی بعد باز به دنبال دروغ و تظاهر رفتی و حرف ایمان و از این مزخرفات را میان کشیدی. تو خودت خوب می‌دانی که من از شنیدن این حرف‌ها خیلی خستم. من هم می‌دانم که تو هم مثل منی. چرا؟ به چه جهت تو جرأت می‌کنی که؟ و نتوانست جمله خود را تمام کند. در آتش خشم و جنون می سوخت و در این حال سعی می کرد بر اعصاب خود نظارت داشته باشد. من قبل از اینکه داخل اینجا بشوم از کنار در خوب تو را ورانداز می کردم. دخترهای دیگر را با دقت می دیدم. همه اینها مثل این بود که قیافه هایشان از یک قالب بیرون آمده، در صورتی که مال تو این طور نبود. اسرار درون تو را از صورت تو خوب می شود خواند. تو ابداً در طول این مدت در این فکری که دیگران بودند نبودی و شرط می‌بندم به تنها چیزی که فکر نمی‌کردی همین موضوع وطن، مریضخانه و این حرف‌ها بود. آنچه از صورت تو ممکن بود خواند این که تو دلت می‌خواست برقصی و خوش باشی و متأسفانه نمی‌توانستی. به همین دلیل هم عصبانی بودی. حالا به من راست بگو، همین طور بود یا نه؟ با لحن بسیار جدی پاسخ داد: آقای سروان باتلر، من دیگر حرفی ندارم که به شما بزنم، فقط می‌خواهم به شما بفهمانم که اگر شما یک معامله‌گر بزرگی هستید، چنین حقی را ندارید که به خانم‌ها جسارت کنید. معامله‌گر بزرگ؟ چرا شوخی می‌کنی؟ تو چرا از آن حرف‌هایی می‌زنی که عده‌ای بی اطلاع به زبان می‌آورند؟ من ابداً دلم نمی‌خواهد دختر خوشگلی مثل تو اینطور خیال کند که من قصدم از این آمدن و رفتن‌ها کمک به حکومت مؤتلف است. آقا، من اصلاً حوصله شنیدن مزخرفات شما را ندارم. تو باید این حقیقت را بدانی که این شغلی که فعلاً من برای خود انتخاب کرده ام نوعی سرگرمی و تجارت است که در این حال از آن پول در می آورم و خرج می کنم. عقیده من این است که شما یک متقلب سود پرستی هستید، درست مثل سایر شمالی ها. کاملاً درست گفتی و به همین دلیل هم هست که شمالی ها به من کمک می کنند پول در بیاورم. مثلا ماه پیش که مستقیماً کشتی خود را به طرف نیویورک بردم و از همانجا مال و تجاره به طرف جنوب آوردم. اسکالت یک مرتبه با حیرت و ناباوری فریاد زد: چه؟ شمالی ها به طرف تو شلیک نکردند؟ دخترک ساده، البته که نکردند. چرا همچو کاری بکنند؟ در همانجا هم عده زیادی وطن پرست قلابی مثل من هست که از پول بعدشان نمی آید و حتی از فروختن جنس به دشمن هم ابایی ندارند. من کشتی خودم را مستقیم به طرف بندر می برم. اجناس لازم را از شرکت های بزرگ می خرم، آن هم به نصف قیمت. بعد هم بر می گردم. تا بفهمم که اوضاع کمی خطرناک شده فوری به طرف ناساو حرکت می کنم. توضیح حاشیه: ناساو بندری از بنادر بزرگ جزایر باهاما از جزایر هند غربی. ادامه متن. در آنجا همین وطن پرستان شمالی باروت، اسلحه و سایر لوازم زندگی و حتی دامن زنانه می فروشند. این کار به مراتب راحت تر از این است که به طرف انگلستان حرکت کنم. اعتراف می کنم که گاهی بازگرداندن کشتی به بنادر چارلستون یا ویلینگتون کار مشکلی است، اما تو نمی دانی که این پول تا چه حد حلال مشکلات است. عجیب است، من می دانستم که شمالی ها تا این حد پست هستند، اما نمی دانستم که... من نمی فهمم تو چرا درباره شمالی ها اینطور با کنایه حرف می زنی، در حالی که آنها کار خلافی نمی کنند، جنسی تحویل می دهند و پولی در مقابلش می گیرند. علاوه بر آن، این نکته بر آنها مسلم است که دیر یا زود قشون جنوبی ها با لب و لوچه آویزان شکست خواهد خورد. در این صورت این چه سختی بی جاییست که به ما بدهند؟ چه؟ ما شکست خواهیم خورد؟ عیناً همینطور است، ما شکست خواهیم خورد. آقا، خواهش می کنم از پهلوی من رد شوید، می ترسم عاقبت مجبور شوم که از دست شما درشکه خود را صدا کنم و مستقیماً به منزل برگردم. یک یاقی کوچک و آتشین مزاج و شروع به خنده کرد. بعد در همون حال که سینه او از خشم و نفرت بالا و پایین می رفت، تعظیم کوچکی کرد و به کنار رفت. یک نوع یأس و شکست وجود اسکالت را می گداخت که قادر به تشخیص آن نبود. شبیه به کودکی که یک مرتبه آرزوهای خود را نقش برا ببیند، دلش می خواست گریه کند یا فریاد بکشد. چطور این مرد جرأت می کرد که اینطور به آسانی اجناس قاچاق را از دشمنان بخرد و اینجا بیاورد؟ چطور جرأت می کرد که بگوید جنوبی ها شکست خواهند خورد؟ واقعا که او مستلزم مجازات بود، میبایستی او را مثل یک خائن به وطن تیر باران کنند. نگاهی به اطراف و به آن چهره های آشنا انداخت. در همه حس اعتماد، فروغ شجاعت، جانبازی و از خودگذشتگی دید. آن وقت مثل اینکه عرق سردی بر جسمش نشست. چه؟ حکومت ائتلافی شکست بخورد؟ این افراد دلیر را از خودگذشته شکست بخورند؟ غیر ممکن است. اصولاً همچو خیالی جز خیانت محض چیز دیگر نیست. ملانی پس از آنکه یکی دیگر از مشتری‌ها را به راه انداخت به سوی او برگشته و پرسید: شما دو نفر چه می‌گفتید؟ متوجه نبودید که مادام مری‌ودر چطور به شما دو نفر خیره شده بود؟ عزیز دلم، چرا مواظب نیستی؟ تو میدانی که این مردم چطور پشت سر اشخاص حرف میزنند؟ این مردک واقعا آدم بی‌تربیت و غیر قابل تحمل است. ولی درباره مری ودر من کمترین اهمیتی نمیدهم. بگذار هر چه دلش میخواهد بگوید. من خسته شدم از اینکه مرتب مثل بچه ننه ها حرف این و آن را گوش کنم. ملانی با ناراحتی فریاد زد: چطور اسکالت تو؟ ساکت. دکتر مید باز هم میخواهد سخنرانی کند. در آن حال که دکتر مید متدرجن صدای خود را بلند میکرد، هزار عموماً ساکت شدند. پس از آنکه از گذشت و سخاوتمندی بانوان تشکر کرد، گفت: و اکنون بانوان و آقایان، پیشنهادی دارم که قطعاً موجب حیرت شما واقع خواهد شد. آیین تازه ایست که ممکن است بعضی از شماها را سخت تکان بدهد. ولی قبلاً من از شما تمنا دارم به خاطر بیاورید که بیماران و مجروحین جنگ به یاری شما نیازمندند. و اگر پیشنهادی می شود که موجب رنجش خاطر شماست، فقط به خاطر یاری جوانان ماست که اکنون در بیمارستان ها افتاده اند. همه با دقت و کنجکاوی چند قدم نزدیک شده و سعی کردند که پیش بینی کنند پیشنهاد دکتر مید راجع به چه موضوع است. او به گفته خود ادامه داد: رقص به زودی شروع خواهد شد و البته به آهنگ والس. زوجها در یک صف طولانی با هم خواهند رقصید. بعد هم رقصهای پولکا، شاتیش و مازورکا به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. توضیح حاشیه: پولکا یک نوع رقص دو ضربه که اصل آن از ناحیه بوهم در آلمان آمده. شاتیش رقصی اسکاتلندی شبیه به پولکا در دو یا چهار ضرب. مازورکا رقصی لهستانی با چهار یا هشت زوج شبیه به پولکا ولی گرد می رقصند. ادامه متن: من می دانم که همه آقایان و خانم ها که در اینجا حضور دارند هر کدام ترجیح می دهند که رهبری صف را به عهده داشته باشند و به همین دلیل. در اینجا دکتر مید یک لحظه تأمل کرد و نگاه خود را به طرف همسرش که گوشه ای بین بانوان دیگر نشسته بود انداخت. آقایان، اگر هر کدام از شما مایل باشید که با بانویی که بسته به انتخاب شماست رهبری صف را داشته باشید، باید پول بدهید و آن هم پول زیادتری. من این مزایده را شخصا به عهده خواهم گرفت و هرچه جمع شده آن را مستقیما به انجمن خواهم پرداخت. یک سکوت آمیخته با ناراحتی سراسر تالار را برگرفت. بادزنها همه در دست ها بی حرکت ماند و نگاه ها همه به هم خیره شد. ولی این آرامش چندان دیری نپایید. هم همه آغاز شد و بلوا در گرفت. قسمتی که بانوان شوهردار نشسته بودند همه جملگی سر به طغیان برداشتند. و مادام مید سعی می کرد دیگران را قانع کند در حالی که در باطن با این عمل شوهر خود موافق نبود. و بانو السینگ، مری ودر و وایتینگ هر سه از خشم برافروخته بودند. ولی ناگهان افراد گارد کشوری به حمایت برخواسته و متعاقب آنها میهمانان اونیفورم پوشیده و بعداً عده‌ای از دختران به دست افشاندن و پای کوبیدن برخواستند. ملانی به آهستگی گفت: فکر نمی‌کنی که این کار یک کمی شبیه به برده فروشی باشد؟ و با تردید به طرف ناطق که تا آن زمان وی را مرد عاقل و فهمیده‌ای می‌دانست نگریستن گرفت. اسکالت حرفی نمی‌زد، ولی از چشمانش برقی جستن می‌کرد و قلبش کمی درد گرفته بود. اوه که اگر او یک زن بیوه شوهر مرده‌ای نبود. اگر او دوباره همان اسکالت اوهارای پیشین می‌شد که پیراهن گلدار سبز به تن و شاخه‌ای از گل مریم به مو و رشته‌های از نوار مخمل سبز به دور سینه خود داشت، آن وقت بود که او هم به میان این صف رقص کنندگان می‌پرید. بدون تردید ده ها مرد می بودند که بر سر حراج او مجادله کنند و قیمت را مرتب بالا ببرند تا بالاخره یکی از آنها افتخار رقصیدن با او را پیدا کند. اما حالا او مجبور بود که مثل گل پیچکی که به دیوار چسبیده آنجا ساکت بنشیند و ببیند که فانی یا میبل گل سرسبد دختران آتلانتا باشند و صف رقص کنندگان را رهبری کنند. در میان همهمه هزار صدای افسر فرانسوی زواب شنیده می شد که با لهجه بومی مستعمراتی آمریکا می گفت: اگر به من اجازه بدهید 20 دلار برای مادمازل میبل مری ودر. میبل از خجلت سر به زیر انداخت و به حال ضعف به شانه فانی تکیه داد. در همان حال که از جانب دیگر تالار نام عده‌ای دختران دیگر و قیمت‌های دیگر به گوش می‌رسید، دو دختر صورت خود را به گردن هم فرو بردند و آهسته شروع به خندیدن کردند. دکتر مید بار دیگر شروع به تبسم کرد و خشم بانوان عضو کمیته را که در گوشه از سالن سفارایی کرده بودند نادیده گرفت. در وهله اول مادام مری ودر آشکارا و با صدای بلند فریاد کرد که هرگز اجازه نخواهد داد دخترش در چنین مزایده‌های افتضاح آمیزی شرکت کند. اما همین که نام میبل مکرر از میان دهان هزار شنیده شد و قیمت او با سرعت بالا رفت و به 75 دلار رسید، اعتراضات او تخفیف پیدا کرد. اسکالت آرنج های خود را بر روی پیشخوان تکیه داده و با شور و هیجان جوانانی را که هر یک مشت مشت اسکناس های حکومت ائتلافی را تحویل می دادند می نگریست. اکنون چنین به نظر می رسید که همه آن زنان و دختران در این رقص ها شرکت خواهند جست. همه خواهند رقصید جز خودش و شاید عده‌ای از زنان سال خورده. در این دقایق چشمش به رت باتلر افتاد که پایین پهلوی دکتر ایستاده و قبل از آنکه موفق شود روی خود را برگرداند متوجه شد که یک گوشه از دهان او پایین آمد و یک ابرویش بالا رفت. اسکالت چانه اش را تکان داد و بیدرنگ رویش را برگرداند. اما در همین موقع ناگهان در میان همهمه تالار نام خود را شنید که کسی با تلفظ صحیح چارلستون فریاد زد: بانو چارلز همیلتون، 150 دلار، آن هم تمام سکه طلا. یک آرامش بدون انتظار بر سراسر مجلس حکم فرما شد و عموم از شنیدن نام بانو همیلتون و مبلغ قابل ملاحظه آن به حیرت فرو رفتند. اسکالت خودش به حدی حیرت زده شد که حتی قادر به کوچکترین حرکتی نبود. در همان حال که دو بازویش را به زیر چانه ستون کرده بود با چشمان متحیر باقی ماند. همه نگاهشان متوجه او شد و او خودش دکتر مید را دید که اندکی خم شده و چیزی در گوش باتلر گفت. شاید به او می گفت که اسکالت در جامعه عزاداری است و در این موقع که شوهر ناکام خود را از دست داده ممکن نیست تقاضای او را برای رقص بپذیرد. ولی در این حال متوجه شد که رت شانه های خود را با بی‌اعتنایی بالا انداخت. دکتر با صدای بلندتری پرسید: شاید آقای سروان موافقت کنند دختر دیگری را برای رقص خود بپذیرند. رت در حالی که نگاه خود را با بی‌اعتنایی در میان جمعیت به گردش در می آورد گفت: خیر، فقط بانو همیلتون. آقای سروان عرض شد که غیر ممکن است بانو همیلتون هرگز. اسکالت ناگهان صدای کسی را شنید که اول تشخیص نداد صدای خودش است. بلی، قبول می کنم. و از جا بلند شد. قلبش از هیجان با چنان شدتی می تپید که می ترسید مبادا در همون جا به حال ضعف بیفتد. آرزوهای سرکش یک بار دیگر در وجودش فعالیت آغاز کرد و از اینکه مجدداً مرکز توجه همه شد و عالی‌ترین بها برای رقصیدن با او پیشنهاد شده بود در پوست نمی گنجید. در همان حال که احساس شادی سراپایش را در گرفته بود پیاپی با خود می گفت: به من چه که دیگران چه بگویند، من چه اهمیتی خواهم داد؟ از پشت غرفه بیرون جست و در حالی که بادزن سیاه خود را تمام باز کرده بود مثل رقاصی ماهری که بخواهد یک رقص زیبای اسپانیالی را با قاشقک های انگشتان خود شروع کند آهسته به طرف جلو رفت. در همان لحظه اول قیافه وحشت زده ملانی را دید که خیره به او می نگریست و سپس سایر زنان حیران و دختران آزرده خاطر را دید و آنگاه شور و ولوله سربازان را از زیر نظر گذراند. رت باتلر در این هنگام موج جمعیت را می شکافت و به طرفش می آمد. هنوز همان لبخند تمسخرآمیز نامطبوع بر گوشه لبانش بود، ولی اسکالت چه اهمیت می داد؟ حتی اگر او خود آبراهام لینکلن دشمن شماره یک جنوبی ها بود، باز هم اهمیت نمی داد. می رفت که یک بار دیگر برقصد و این بار رهبری صف رقص کنندگان را به عهده داشته باشد. تواضع مختصری کرد و دستش را به زیر بازویش گرفت. لوی که هنوز گیج و متحیر مانده بود بلافاصله فریاد زد: پارتنرهای خود را انتخاب کنید. و بعد ارکستر آهنگ دیکسی را که بهترین آهنگ رقص روز بود آغاز کرد. آقای سروان، شما با چه جرأتی یک مرتبه مرا اینطور انگشت نما کردید؟ ولی خانم همیلتون عزیزم، خود شما آشکارا به من فهماندید که دلتان می‌خواهد امشب انگشت نما شوید. کی به شما اجازه داده بود که اسم مرا جلوی این همه مردم ببرید؟ شما کاملا مختار بودید، می توانستید رد کنید. ولی شما فراموش کردید که من می‌خواستم خدمتی به وطنم بکنم. وقتی دیدم شما حاضرید چون این مبلغی را آن هم با سکه طلا بپردازید، ناچار شدم فداکاری کنم. نخندید، مردم مواظب ما هستند. مردم به هر صورت به ما نگاه خواهند کرد و خواهش می‌کنم شما در اینجا بی خود موضوع وطن را به رخ من نکشید. تو دلت می‌خواست برقصی و من این فرصت را به تو دادم. این مارش مثل اینکه آخرین قسمت رقص ماست، اینطور نیست؟ همینطور است و من هم باید بروم و در جای خودم بنشینم. چرا؟ مگر من پایت را لگد کردم؟ نه، ولی کافی است. مردم درباره ما حرف در خواهند آورد. راست بگو، آیا از ته دل ناراحت می شوی که مردم پشت سر ما حرف بزنند؟ خب، موضوع این است که تو که با این کار خیانتی مرتکب نشده ای، در این صورت چرا با خیال راحت با من در چند رقص دیگر شرکت نمی کنی؟ ولی اگر مادرم از این موضوع بویی ببرد؟ باز هم که تو به نخ دامن مادرت بسته شده ای. آقا، شما با کثیف‌ترین وجهی می خواهید پاک دامنی زنی را یک عمل احمقانه جلوه دهید. ولی اصولاً پاک دامنی یک عمل احمقانه است، یعنی تو واقعاً به این موضوع اهمیت می دهی و از این می ترسی که مردم حرفهایی درباره ات بزنند. نه، ولی خب، بهتر است که اصلاً در این مورد صحبتی نکنیم. خدا را شکر که والز دارد شروع می شود. این رقص در صف واقعاً نفس مرا می برد. از جواب دادن تفره نرو. آیا تا کنون شده که از حرف زنی درباره خودت ناراحت بشوی؟ اصرار نداشته باش که از من اقرار بگیری. گفتم که یک دختر باید به این نکات اهمیت بدهد، هرچند من امشب باکی از این حرف ها ندارم. آفرین، حالا داری خودت حرف میزنی و آنچه فکر میکنی به زبان میآوری. این نشانه این است که عقل دارد به سرت میآید. آه، ولی اگر تو هم همانقدر که من حرف میزنم حرف میزدی، آن وقت میدیدی که چقدر آسوده تری. فکرش را بکن، در سراسر چارلتون خانه نیست که مرا به آن راه بدهند. حتی خدمتهای من به این وطن مقدس و عادل هم این مشکل را اثر راه بر نمی دارد. چقدر وحشتناک. به هیچ وجه، اشتباه تو همینجاست. تا تو آبروی خود را گم نکرده ای نمی توانی بفهمی که چه بار بزرگی را از روی دوش خودت برداشته ای. آقا، این حرفهای شما همه افتضاح آور است. راست است، افتضاح آور است، ولی حقیقت دارد. تو این را بدان که اگر در زندگی به قدر کافی شهامت داشتی یا پول داشتی، بدون آبرو هر کاری را که آرزو کنی می توانی انجام بدهی. اشتباه می کنید. پول نمی تواند همه چیز را برای آدم بخرد. حتما این حرف را یکی به تو گفته، وگرنه تو خودت هیچ وقت یک چنین موضوع مبتذلی را نمی گفتی. پول چه چیزی را نمی تواند بخرد؟ من چه می دانم؟ ولی قطعی است که سعادت یا مثلا عشق را نمیتواند بخرد. معمولا میتواند، ولی اگر نتوانست آن وقت به جای آن چیزهای بهتری را خواهد خرید. و شما آقای سروان باتلر، یعنی اینقدر پول دارید که؟ بسیار سؤال دور از ادبی است خانم همیلتون، من تعجب میکنم. در این حال برای اینکه سؤال شما را بی جواب نگذارم میگویم که برای آدمی مثل من که از اول جوانی دستش از پول به کلی کوتاه شده، تا حالا خوب پیش رفتم و خیال هم میکنم که از همین راهی که پیش گرفتم به زودی 1,000,000 سرمایه درست کنم. نه، واقعا؟ بلی، آنچه که ظاهراً مردم حاضر نیستند بفهمند این است که از ویرانی و تباهی یک تمدن همانقدر پول می شود به دست آورد که از آباد کردن یک سرزمین. مقصود شما را درست نمی فهمم. ببینید، خانواده شما و خانواده من و هر کسی که امشب اینجا هست همه پول و زندگی خود را از این راه به دست آوردند که بیابانی را به محیط آباد و متمدنی تبدیل کنند. اسم این کار را ایجاد یک امپراتوری آباد می شود گذاشت و در این کار ثروت زیاد به دست می آید. ولی در ویرانی آن پول بیشتر هست. نمی فهمم. شما درباره کدام امپراتوری حرف می زنید؟ این امپراتوری که ما فعلا در آن زندگی می کنیم یعنی جنوب، یعنی حکومت ائتلافی، یعنی سلطان پنبه، می فهمی؟ و حالا این امپراتوری در زیر دست و پای خودمان دارد ویران می شود. یعنی واقعا شما فکر می کنید که شکست با ماست؟ بلی. چرا آدم روش شترمرغ را دنبال کند که سرش زیر شن است و خیال می کند کسی او را نمی بیند؟ اوه خدایا، به قدر این چیزها مرا خسته می کند که حد ندارد. من متحیرم آقای سروان باتلر که آیا شما حرفهای قشنگتری ندارید که به آدم بزنید؟ اجازه بدهید ببینم. آیا این مطلب شما را خوشحال خواهد کرد اگر بگویم که چشمان شما درست مثل دو جام طلایی است که از زمرد مایه لبالب گشته باشند و هر وقت این جام در اثر تحریکی به لرزه درآید، آن وقت مثل حالای شما یک زیبایی شیطانی پیدا می کند؟ نه، از این توصیف خوشم نیامد. می بینید چه موسیقی روح نوازی است، مثل اینکه دلم می خواهد تا جان در بدنم هست برقصم. نمیدانید چقدر دلم برای یک رقص خوب تنگ شده بود. میدانید که شما عالی ترین رقص کننده هستید که تا امروز در میان بازوان من آمده؟ آقای سروان، شما نمی بایستی مرا اینطور تنگ در آغوش خودتان بگیرید. همه نگاه می کنند. اگر کسی نگاه نمی کرد شما باز هم مانع می شدید. آقای سروان، شما خودتان را فراموش کرده اید. چطور چنین چیزی ممکن است؟ وقتی کسی مثل شما در آغوش من است چطور می شود که خودم را فراموش کنم؟ این آهنگ تازه است. اسمش چیست؟ راستی که آسمانی است. خیال می کنم از شمالی ها این آهنگ را گرفته باشیم. اسمش یادتان نیست؟ چرا؟ این آهنگ به اسم چه وقت این جنگ ستمگر به پایان می رسد؟ اشعارش را بلدید؟ خواهش می کنم آهسته برایم بخوانید. ای نازنین دلدار من، آیا به خاطر داری که آخرین دیدار ما در چه زمان صورت گرفت؟ آیا به یاد داری که کدام هنگام برابرم به زانو افتادی و گفتی ای جان من، از جان عزیزترت دارم؟ آه که با چه غرور و مناعتی در آن جامعه خاکستری برابرم ایستاده بودی و سوگند یاد می کردی به جان من و به خاک وطنت که هیچگاه راه ناسواب طی نکنی. اکنون در این گوشه تنهایی و مهنت می گریم و بیهوده سرشک از دیده می ریزیم و آه از دل می کشیم که این جنگ و بیدادگری کی به پایان می رسد و ما زودتر یکدیگر را دیدار کنیم. البته می دانید که در اصل جامعه آبی رنگ بود و ما آن را جامعه خاکستری کردیم. راستی که آقای سروان باتلر، شما خیلی عالی می رقصید. اکثر اشخاص بزرگ خوب نمی رقصند. افسوس که سالها باید صبر کنم تا بار دیگر با کسی برقصم. اشتباه شما همینجاست. چند دقیقه دیگر من دوباره شما را به رقص دعوت خواهم کرد و امشب مکرر خواهیم رقصید. نه نه، محال است. شما به هیچ وجه نمی بایستی همچو کاری بکنید. آبروی من خواهد رفت. اگر قرار بود بریزد به قدر کافی ریخته، بنابراین یکی دو رقص دیگر تأثیری نخواهد داشت. شاید هم فرصتی به عده دیگر بدهم که با شما چند دوری برقصند. اما در هر حال فراموش نکنید که آخرین دور مال من است. خیلی خوب، کافی است. من می دانم که آدم دیوانه‌ای هستم. اما امشب به هیچ وجه اهمیتی نمی دهم. هرچه دیگران می خواهند بگویند، من که از تنهایی و نشستن در خانه بیزار شده ام. امشب خواهم رقصید و هرچه می شود بشود. و لباس سیاه هم از این به بعد نخواهید پوشید. باور کنید که من از این پیراهن عزا متنفرم. نه سروان، دیگر لباس سیاه را نمیتوانم از تن در بیاورم. اینطور مرا سخت به سینه تان فشار ندهید. این دفعه اگر این کار را کنید دیوانه خواهم شد. نمیدانی که وقتی دیوانه شدی چقدر خوشگلتر میشوی. من این دفعه هم تو را به سینه خودم فشار میدهم تا بلکه دیوانگیت گل کند. بیا، حالا هر کاری میخواهی بکن.